بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني في تحقيق الجوهر الجسماني وما يتركب منه. وأول ذلك معرفة الجسم وتحقيق ماهيته. أما بيان أن الجسم جوهر واحد متصل وليس مؤلفا من أجزاء لا تتجزأ فقد فرغنا، و اما تحقیقه و تعریفه فقد جرت العادة و ان یقال ان الجسم جوهر طویل عریب عمیق فیجب ان ینظر فی کیفیت ذلک. در فصل گذشته آخر فصل تقسیمات تقسیمی برای جوهر ذکر فرمودند که به 5 قسم تقسیم میشه و 3 قسمش را در اینجا میخوان بیان بفرمایند و 2 قسمش را دیگه در الهیات به معنی الاخص اونجا مدرج میشه. البته بحث نفس هم را در طبیعیات قبلا کردند، ولی عمده بحث جواهر مجرد را در الهیات به معنی الاخص ذکر میکنند. به هر حال اینجا بحث سر جسم است و اجزای تشکیل دهنده جسم که عبارت باشه از ماده و صورت. می فرمایند که یک بحثی از سابق از خیلی ایام قدیم مطرح بوده بین فلاسفه که آیا جسم یک واحد یک پارچه ایست که هرچی تقسیم بشه باز هم قابل تقسیم خواهد بود یا نه، جسم مرکب یک اجزایی است که اینها قابل تقسیم نیستند. البته در این که اجزایی باشند که در خارج قابل تقسیم نباشند، این یعنی قدرت ما نرسد به این که اونها را تجزیه کنیم، این خیلی جای بحث نداره. عمده بحث سر اینه که آیا جسم مرکب از اجزایی است که عقلا هم قابل تجزیه نباشند یا نه، جسم هر قدر هم کوچیک بشه و تجزیه بشه به یک جایی که عقلا قابل تجزیه نباشد نمیرسه. این همون بحث معروف جزء لایت جزاز که فلاسفه محال میدونن جزء لایت جزاز را، یعنی فلاسفه معروف و بنام. و بعضی ها قائل شدن به این که نه، جزء لایت جزاز ممکنه. این مسئله را که یک اختلاف اساسی درباره جسم هست، شیخ در طبیعیات مطرح کرده و جزء لایت جزا را اونجا با چندین برهان ابطال کرد. با اینکه با اینجا هم بی ارتباط نیست و اگر اونجا بحث نفرموده بود قطعا اینجا بحث میگرد. از این که بگذاریم که به هر حال جسم دارای اجزایی است که تا بی نهایت قابل تجزیه هستند، درباره اینکه حقیقت جسم چیه و چگونه باید تعریف کرد اختلافاتی هست، کما اینکه درباره اینکه آیا حقیقت جسم امر بسیطی است یا مرکب از هیولا و صورت هست، در این هم اختلاف هست. ابتدا شیخ تعریفی را که تعریف معروف بین مشایین هست و دیگران هم کما بیش همینجور تعریف کردن ذکر می فرمایند و درباره این تعریف بحث می کنند و توضیحاتی می دن و بعد درباره ترکیب جسم از هیولا و صورت بحث می کنند که ضمناً دو قسم دیگه از جوهر هم که عبارت باشه از ماده جسمانی و صورت جسمانی، اون هم در همین فصل اثبات خواهد شد. می فرمان تعریف معروف جسم اینه که الجسم جوهر طویل عریض عمیق. جسم عبارت است از جوهری که دارای طول و عرض و عمق باشه. اما این تعریف از جهاتی ابهام داره و اشکالاتی متوجهش میشه. اما ابهاماتش بیشتر درباره تشابهی است که در مفاهیم طول و عرض و عمق هست. طول یه مفهوم واحدی نداره، از قبیل مشترکات لفظی است. گاهی طول که میگیم یعنی خط، هر گونه خطی باشه در هر جهتی. گاهی طول که میگیم یه معنای نسبی است، طول در مقابل قصر به کار میره، میگیم طویلون قصیر. یه شخص قد بلند میگیم طویل است، یه شخص قد کوتاه میگیم قصیر است. همون شخصی که قد بلنده نسبت یک قد بلند دیگری قصیر حساب میشه، همون کسی که قصیر است نسبت یک کسی دیگری که اکثر است طویل حساب میشه. گاهی یه معنای نسبی داره و معانی دیگری. عرض هم همینطوره، گاهی به معنی وسعت و پهن، مساحت یک شیء استعمال میشه. جنت عرض و از سماوات و الارض، اونجا عرض در مقابل طول نیست، یعنی وسعتش. گاهی یه معنای دیگری داره، معانی متعددی داره. این تشابهاتی که در معانی طول و عرض اون پس باعث این میشه که این تعریف روشن نباشه. و یکی از شرایط تعریف اینه که از الفاظ متشابه درش اجتناب بشه، الفاظی به کار گرفته بشه که معنای واحد مشخصی داشته باشه. این یکی از اشکالی است که به این تعریف وارده و ما باید این طول و عرض عمر را درست معنا بکنیم، مشخص بکنیم که منظور چیه تا از این تشابه خارج بشه. بعد که این کار را کردیم و گفتیم که منظور از این طول و عرض عمر سه خط متقاطع هستن که در محل تقاطعشون زوایای قائمه رسم بشه، منظور از طول و عرض عمق اینه. حالا از هر طرفی میخواد حساب بکنید، از طرف رأس به قدم باشه یا از قدم به رأس باشه یا از یمین به یسار باشه یا بالعکس باشه، اینها فرقی نمیکنه. یک خطی را که شما از یه جهتی فرض کردید، خط دومی که مقاطع اونه اونا میگیمش عرض. خط اول طول، خط دوم عرض، خط سومی که بیا هر دو را قطع کنه بهش میگیم عمق. عمق، سمک، ارتفاع، زخامت، اینها همه منظور یه چیز. این سه تا بعد منظورمونه از طول و عرض عمق. ولی تازه بعد از اینکه این تفسیر را کردیم برای طول و عرض عمق و از اون حالت تشابه خارج شد، اشکالات دیگری مطرح میشه. و اون اینه که ظاهر این تعریف وقتی میگیم دارای چنین خطوط متقاطعی باشه، ظاهرش اینه که بالفعل باید هر جسمی دارای خط باشه. آیا واقعا ضرورت داره که هر جسمی بالفعل دارای خط باشه؟ ما اجسامی داریم که بالفعل هیچ خطی درشون نیست، مثل کره مثلا. کره بالفعل هیچ خطی نداره. بله، وقتی کره رو به حرکت در بیاریم یه محوری رسم میشه که اون محور از نقطه قطب شمالی به جنوبی یا قطب دو قطب دیگری که فرض بشیم، فرض کنیم اون خطی که درون کره این دوتا نقطه رو به هم پیوند میشه، اون میشه محور، به این یه خطی میشه. ولی خب لزومی نداره که هر کره ای حرکت کنه تا محوری درش رسم بشه و دارای خطی باشه. پس اینجور نیست که اجسام حتما باید دارای خطی باشه. پس وجود خط بالفعل شرط نیست در وجود جسم. از طرف دیگه خط انتهای سطحه. وقتی چیزی خط دارد که سطحی داشته باشد و این سطح سطح متناهی باشد، اون وقت منتها الیهش می شود خط. اما اگر فرض کنیم یک جسمیست نامتناهی، فرض جسم نامتناهی فرض نامعقولی نیست. حالا درسته که معروف بین فلاسفه این است که ابعاد متناهی هستند و براهینی برای این اقامه می کنند، ولی این یک چیزیست خارج از ماهیت جسم، یک امریست که به وسیله برهان اثبات میشه. اینجور نیست که در ماهیت جسم خابیده باشه که حتما باید متناهی باشه. اگر فرض بکنیم ما جسم نامتناهی را، صرف نظر از اون براهینی که اگه تمام باشد تناهی ابعاد را اثبات میکند، اگر صرف نظر از اونا بکنیم، تصور جسم نامتناهی تصور متناقضی نیست. پس اینجور نیست که متناهی بودن مقوم جسمیت باشه، تا تا لازمش صحت داشتن باشه و اون وقت صحت در بعض احیان مستلزم خط باشه. این هم یه جهت دیگریست. پس ما باید این تعریف را به گونه ای توضیح بدیم و تفسیر بکنیم که این اشکالات برش مترتب نشه و واقعا ماهیت جسم را بیان بکنه، صرف نظر از این که حالا ما براهینی داریم یا اگر تام باشد اثبات تبا تناهی می کند و لازمه تناهی این است که صحت داشته باشد و از صحت هم مثلا در بعض حالات سطح مستوی مثلا به خط باید منتهی بشه. چگونه تعریف کنیم، چگونه تفسیر کنیم این تعریف معروف را؟ می فرمایند باید این تعریف را اینجوری تفسیر کنیم یا الفاظ دیگری به جای این به کار ببریم که کاملا گویا باشه. با اون این است که بگیم جسم عبارت است از جوهری که می توان امکان دارد در اون سه خط متقاطع فرض کرد. امکان این هست نه اینکه بالفعل باید باشه. جوهری است که قابلیت این را دارد که سه خط متقاطع درش فرض بشه. این خطهای متقاطع هم به گونه ای باشند که در محل تقاطعشون زوایای قائمه رسم میشه، چون خطوط متقاطع به صورت‌های مختلفی میشه فرض کرد. اما سه خطی که در یک نقطه تقاطع داشته باشند همدیگر را قطع کنند و در حول همون نقطه زوایای قائمه رسم بشه، این فقط در جسم حجمدار فرض میشه. پس اولا وجود خطوط بالفعل شرط نیست، همون امکانش کافیه. و از ثانیاً این خطوط هم باید به گونه ای باشه که انتو که عرض کردیم در حول نقطه تقاطع زوایای قائمه رسم بشه، چون اگر سه تا خط ضرب داری در یک سطح فرض کنیم اونم همدیگه رو قطع میکنن ولی اطرافش زاویه های حاده رسم میشه، یا بعضی حاده بعضی منفرجه به صورت های دیگه. اگر بخوایم سه تا خط همدیگه رو قطع کنن که در نقطه تقاطع از هر طرف زاویه قائمه باشه، این فقط در هندسه فرض کنم که حجمدار فرض میشه، مثل مجسم فرض میشه، ولی در سطوح خطوط متقاطع موجب این نمیشه که حتما جسم حجمداری میشه. بالاخره باید توجه بکنیم که این امتدادات و خطوط و حجم و سطح و این حرفا که میگیم، همه اینها عوارضی است که احیانا بر جسم عارض میشود. هیچ کدام از اینها مقوم مفهوم جسمیت نیست، فقط همین امکان این که در درون جسم بتوان این خطوط متقاطع را فرض کرد، همین کافی. اما اینکه یک خط هم حتی بالفعل داشته باشه لزومی نداره. ممکنه جسمی داشته باشیم که حتی یه دونه خط هم بالفعل نداشته باشه و سایر چیزهایی که گفتیم که مبدا و منتهای بین دو خط باشه که به وسیله خط این دوتا وصل بشن و ابعادی برای شی فرض بشه، اینها همه چیزهایی است که لوازم وجود جسم هست که با براهین خاصی در بعضی موارد اثبات میشه، ولی ماهیت جسم اختلافیش کدوم از اینها رو نداره. اول ذلک معرفت الجسم به تحقیق و ماهیته. اول اشاره میکنند به یک چیز اختلاف عمیقی که اختلاف قدیمی که درباره جسم بوده که آیا جسم قابل تجزیه تا بی نهایت هست یا نه، به عبارت اخرى جزء لایات جزا داریم یا نداریم. اما بیان ان الجسم جوهر واحد متصل، این مطلب در مقابل کسانی که قائلند به این که جسم از اجزای لا تجزا تشکیل شده، دیگران میگن که نه، جسم یک وجود یک پارچه دارد و این لازمه یک پارچگی و این اتصال این است که تا بی نهایت قابل تجزیه باشد. این مطلب که جوهر یک پارچه است و نه این که مرکب از اجزای لاتتجزا باشد فقط فرغنا هم. این را قبلا بحث کردیم در طبیعیات. و اما تحقیقه و تعریفه، حالا صرف نظر از این قولی که لازمش جز لاتتجزا است و ابطال شده، ولی در مقابل این باز هم تعریف روشنی هنوز به دست نیاوردیم که تعریف روشنی جسم چیه. برای اینکه جسم رو تعریف کنیم، فقط جرت العادت و انیقا معمولا جسم رو اینجوری تعریف میکنن، میگن ان الجسم جوهرون طویلون عریضون عمیق. حالا ببینیم آیا این تعریف تعریف خوبیست. فیجب ان ینظر فی کیفیت ذلک، تأمل کنیم ببینیم این چجور تعریفیه. اولا کل واحد من الفاظ طول و عرض و عمق یفهم من اشیاء و مختلفه. خود این الفاظی که در اینجا به کار رفته اینا الفاظ متشابهی هستن، در تعریف نباید الفاظ متشابه به کار بره. مثلا طول را حالا حساب بکنیم، تارتن یقال طول للخط کیفکان. هر جور خطی رو که شما در نظر بگیرید، از بالا به پایین باشه، از راست به چپ باشه، از هر طرف دیگری باشه، بهش میگن طول. گاهی به این معنا به کار میاد. طارتن یقال طول لاعظم الخطین المحیطین به سطح مقدارن. اگه سطحی داشته باشید که محدود به خطوطی باشه، خط طولانی ترش رو میگن طول، مثل مستطیل. سطحی است که از خطوطی ته چیز شده، احاطه شده، دو تا خطش بلندتر از دو خط دیگه هستن، دو خط موازی بلندتر داره، دو تا خط موازی کوتاه‌تر داره. اون خطهای بلندترشو میگن طول، خطهای کوتاه‌ترشو میگن عرض. تارتن یقال طول لأعظم الابعاد المختلفه الممتده المتقاطعه کیف کانت خطن او غیر خطن. گاهی دو تا بعد را که با هم میسنجن، خواه طول باشه خواه سطح باشه، حتما لزوم نداره که خط باشه. یه دو تا سطح هم را که با هم مقایسه میکنن، اگر یک سطحش وسیع تر بود، طولانی تر بود، به اون سطح هم میگن طول. اعظم الابعاد المختلفه الممتده، اگر ابعاد مختلفی برای یک جسم فرض کردیم که امتداد دارن، حالا خواه امتداد خطی در یک جهت یا امتداد سطحی باشه. کیف کانت خطن و غیر خطن، سطوح متقاطع را هم وقتی فرض بکنیم به سطحی که بزرگتر هست میگن طول. مثلا مکعب مستطیل را اون سطحیش که وسیع تر هست اونو میگن خود سطح رو گاهی میگن این طول مکعب. و تارتن یقال طول للبعد المفروض بین الرأس و مقابلیه من القدم او الذنب من الحیوان. گاهی به خطی که از بالا به پایین کشیده میشه میگن طول. مثلا محاوی سر تا پای انسان است، از سر تا پا که رأس میشه، یا در حیوان بین سر تا دومش. این خطی که بین بالا و پایین یک شی، بین دو نقطه‌ای که دو طرف یک جسم قرار گرفته ولی رأس و نقطه مقابل رأس حساب میشه، در انسان رأس و قدم، در حیوان رأس و ذنب. این خطی که به واسطه بین این دو نقطه قرار میگیره به این میگن طول. حالا کوتاه باشه، بلند باشه، بلندتر از خطوط دیگری باشه، فرق نمی‌کنه. مثلا اگر یه انسانی قد کوتاهی فرض بکنید که قدش کوتاه‌تر از پهناش باشه، از این گورزادا هستن، معروف هستن، قدهای خیلی کوتاهی دارن ولی گاهی چاق میشن خیلی. قدشون یعنی طولشون که گفته میشه یعنی از سر تا قدمشون، ولی پهناشون ممکنه بیشتر از طولشون باشه. باز طول همون نقطه سر تا قدمه، ولی کمتر هم هست نسبت به بعدهای دیگه طول گفته میشه. اینا معانیه که برای طول در نظر گرفته میشه. عرض هم همینطور. و اما عرض فقط یقال فیقال لسطح نفسیهی، گاهی به خود سطح میگن، پهنا، پهنه، گستره یک چیزی، مثل همین آیهی که عرض کردم عرض از سمامات من عرض. اونجا معناش این نیست که عرضش آسمان و زمینه، طولش و مخبی از این هم بالاتره، اصلا در این مقام نیست، یعنی وسعتش همه آسمان و زمین را فرا میگیره، یعنی وسعت، مساحت. و یقال لانقص البعدین مقدارن، کما اینکه طول برای اطول البعدین گفته میشد، گاهی عرض به انقص البعدین گفته میشد. و یقال للبعد الواصل بین الیمین و الیسار، خط افقی که از بین راست و چپ قرار میگیره، نه از بالا به پایین، حالا خواه بلندتر باشه خواه کوتاه‌تر، همین که در طرف یمین و بین یمین و یسار هست بهش میگن عرض، ولی اون که بیش از طولش باشه. عمق هم باز معانی متعددی داره، ولی عمق ایزن قد یقال لمثل البعد الواصل بین السطحین، وقتی دو تا سطح رو در نظر بگیرید اون بعدی که واسطه بین این دو تا هست میگن عمق. این خط نیست، خود بعدی که بین این دو تا سطح قرار گرفته، ما بین السطحین رو بهش میگن عمق. و قد یقال له مأخوذن ابتداء من فوق، گاهی عمق که میگن در صورتی این واسطه بین دو سطح را میگن عمق که از بالا به پایین حساب کنیم، گودی، ژرفایی، اما اگر از پایین به بالا حساب کنیم دیگه نمیگن عمق، مقابلش میگن سمک، ارتفاع. حتی این ابتداء من اسفل، اگر از پایین حساب کنیم دیگه نمیگن عمق، سمی سمک. فهذه هی الوجوه المشهوره فی هذا، اینا معانی معروفی بود که بین درباره طول و عرض عمق گفته میشه، شاید معانی دیگری هم هنوز باشن، بیش از این هم باشه. این یه جهت که ما بالاخره این رفع تشابه باید از این تعریف بکنیم، طویلون عریضون عمیق که میگیم، این سه تا هر کدوم معانی متعددی داشت، تعریف باید از تشابه خالی باشه، باید جوری تعریف کرد که این اشتباه پیش نیاد تا شنونده گیج بشه که منظور از این طول و عرض عمق کدوم یک از این معانیشه. از طرف دیگه لیسه یجب ان یکون فی کل جسم خط بالفعل، حالا اومدیم و ما این ستا را گفتیم، منظور ستا خط متقاطع، کار به اینکه بلندتر و کوتاه‌تر باشه نداریم، اینجور تفسیر کردیم. بالاخره وقتی به خط تفسیر کردیم باز این سوال پیش میاد که آیا واقعا هر جسمی باید خط باشه داشته باشه و حتما سه تا خط هم باید باشه؟ لیسه یجب ان یکون فی کل جسم خطون بالفعل، فان الکره لیسه فی خطون بالفعل البته، کره که هیچ خطی نداره. میگید محور داره، میگیم تازه محورش هم وقتی که حرکت کنه تعیین میشه، اگه حرکت نکنه کره ساکن محوری نداره، عجب هر طرفی شما میتونید محور فرض کنید. ولایت اگر فی هل محور مالم تتحرک، وقتی حرکت پیدا کنه دور خودش ما یه محوری رسم میشه، اونم یه خط فردی است، الان بالفعل وجود نداره. ولی اسم شرط کرات ان تصیر جسمن ان تکون متحرکتن، برای اینکه کره جسم باشد شرطش اینه که حرکت کنه تا محوری داشته باشه، تا خطی براش فرض بشه، نه لزومی نداره. فانها تتحقق جسمن بما یحقق الجسمیه، جسمیت کره تحقق پیدا می کند به اون چه مایه تحقق جسمیت هست و بعد اون وقت حرکت عارضش می شه. حرکت یک امریز عارض بر کره و زائد بر ماهیت کره. ثم یعرض لها او یلزم حل حرکه، ممکنه یک کره ای هم باشه که لازمش حرکت باشه، مثلا افلاک علی الفرض که افلاکی داشته باشیم و علل فرض که اینها باید حرکت لازمه وجودشونه، میشه فرض کردی کره‌ای که لازمش حرکته، ولی به هر حال لازمش هست نه مقوم ماهیتش. ما لوازم شیء را نباید در تعریف عرض بکنیم، در تعریف باید مقومات ماهیت عرض بکنیم. اینم یه اشکال. باز از طرفی ایزن الجسم لیسه یجب ان یکون فیه من حیث هو جسمون سطحون، این سطحان فاعل یکونه است یا اسم یکونه است. واجب نیست که در سر در جسم از آن جهت که جسم است سطحی باشد. ان یکون فیه من حیثه و جسمون یکونه فاعلش اگه تامه باشد یا اسمش این سطحان است اگه ناقصه باشد. جسم برای اینکه جسم باشد شرطش این نیست که سطح داشته باشه، یعنی مقوم ماهیت جسمیت سطح نیست. اگر فرض کنیم جسمی بی سطح محالی لازم نمیاد، اگر جسم متناهی باشد سطح داریم، اگر نامتناهی باشد سطحی نداریم. فانه انما یجب فیه من حیث یکون و متناهیان، سطح وقتی در جسم لازم است که متناهی باشه، از اون جهتی که متناهی است لازم است اینه که سطح داشته باشه. ولیس یحتاج و فی تحققه جسمن و فی معرفت نائیگاه جسمن الان یکون متناهیان، برای اینکه جسمیتش تحقق پیدا کند و ما اون را به عنوان جسم بشناسیم لازمش نیست که محتاج نیست به اینکه متناهی باشد و سطح داشته باشد. یعنی ما میتونیم تصوری از جسمیت داشته باشیم از معنای جسمیت که حقیقت جسم را واجد باشد و درش مفهوم تناهی و سطح عقل نشده باشد، بگیم جسم نامتناهی. این تصور غلطی نیست، بله تناهی آرزان لازمون له، بله لازمه جسم به حسب اون براهینی که تناهی ابعاد را اثبات میکنن این از که متناهی باشد، اما این لازمه معناش نیست که مقوم ماهیت جسمیت است. ولی ذالک لا یحتاج الى تصوره للجسم حين یتصور الجسم، وقتی ما جسم را به معنه جسم تصور میکنیم احتیاج نداریم به این که تناهی و جسم و سطح را تصور کنیم. و من تصور جسمن غیر متناهن فرم یه تصور جسمن لا جسمن، اگر یک کسی بگه جسم نامتناهی، اگر تناهی مقوم جسمیت باشه، وقتی میگه نامتناهی یعنی جسم نیست، چون متناهی بودنش مقوم ماهیتشه. اگر بگیم نامتناهی یعنی حتما جسم نیست. پس اگر بگیم جسم نامتناهی یعنی جسمی که لاجسم است، آیا اینجوره تصور جسم نامتناهی یعنی جسم لاجسم یا نه؟ این تصور متناقضی نیست، جسم لاجسم تو خود این تصور تناقضه. اما اگر بگیم جسم نامتناهی توی تصورش تناقض نیست، فرضاً در خارج ما جسم نامتناهی نداشته باشیم و براهینش تمام باشه، تازه یک امر خلاف برهانی تصدیقا نمیتونیم بگیم، نه اینکه تصورش تصور غلطی باشه. ولا یتصور عدم التناهی الا للمتصور جسمن، همین که گفتیم جسم نامتناهی، نامتناهی را به عنوان یک صفتی تصور کردیم برای چیزی که جسم است، نه اینکه جسمیت را ازش نفی کرده باشیم. منتها کسی که چنین تصوری را کرده، من تصور جسم غیر متناهن، اخطأ، خطا کرده در اثبات این صفت برای جسم به عنوان اینکه یک امر خارج از ماهیتی را به این ماهیت حمل کرده، این خطا کرده. اینجور نیست، جسم در خارج صفت متناهی بودن را ندارد. علی‌الفرض کمن قال ان الجسم آلتون فقد اخطأ فی التصدیق ولم یخطئ فی تصور بسیطیه و هم الموضوع و المحمول. وقتی میگه جسم نامتناهی یا جسمی که ابزار است، جسم ابزار است، خب هر جسمی که ابزار نیست، وقتی این را تصور میکند و نسبت میدهد به جسم، نه اینکه تصور غلطی از جسمیت کرده باشد، جسمیت را با اون موضوع و محمولی که دارد، اجزایی که تشکیل دهنده اون هستن، مجموعشون حد جسم را تشکیل میدن، در اون غیر اشتباه نکرده. وقتی حمل کرده از یک صفتی که خارج از جسم است بر جسم، در تصدیق به این ثبوت این صفت برای جسم، اینجا اشتباه کرده. پس وقتی این میگه الجسم آلتون یا میگه الجسم الغیر متناهم، در این که مفهوم جسم را درست تصور کرده این اشتباهی نیست، مفهوم غیر متناهی را تصور کرده اینم اشتباهی نیست، در این که تصدیق کند غیر متناهی بودن را برای جسم در این خطا کرده. این غیر از اینه که ماهیت جسم را نتونسته تصور کنه. بسیطه یعنی دو جزء این قضیه که موضوع محمول باشه. ظاهرا معنای خاصی در منظور است. یکی از صفات از بعض اجسام را در به ماهیت جسم نسبت بده. اون جسم گاهی ابزار هم میشه، آلت هم میشه برای چیزی، اما اینجور نیست که مقوم ماهیت جسم آلیت باشه. من بیش از این نمیفهمم، ولی شاید این معنای دیگه هم داشته باشه. ثم ان کان لابد للجسم فی تحقق جسم ان تكون له سطوح. خب مسئله دیگه، حالا گیرم که جسم برای اینکه در خارج تحقق پیدا کنه احتیاج به سطح داشته باشه، به خاطر اینکه جسم متناهی است و وقتی متناهی شد لازمش سطحه. آیا لازمش اینه که چند تا سطح داشته باشه یا یک سطح یا دو سطح هم برایش کافیه؟ میدونیم که اجسام بعضیاشون یک سطح دارن، بعضیاشون دو سطح دارن و بعضیاشون سطوح متعدد دارن. کره یک سطح داره، بیزی یک سطح داره، اما مخروط دو سطح داره، استوانه سه سطح داره، مکعب شش سطح داره. پس لازمه جسم این نیست که حتما سطوح متعدد داشته باشه، ممکنه یک سطح بیشتر باشه. ثم ان کان لابد للجسم فی تحققه جسما ان تكون له سطوحا. به فرض این که جسم برای تحققش احتیاج به سطح داشته باشد، فقط یکون و جسم محیطون بهی سطح واحد، گاهی ممکنه یه سطح بیشتر نداشته باشه و اول کره. و لیسه ایزن من شرط الجسم فی ان یکون جسمن ان تکون له ابعاد متفاضله. ما وقتی میگیم طول و عرض و عمق، طول و عرض را در یکی از معانیش این بود که دو سطحی که دو امتدادی که همدیگه را قطع میکنند اما متفاضلند، یکی طولانی تر است یکی کوتاه تر است. آیا لازم است که اگر یک جسمی دو تا سطح داشت یا دو تا بعد داشت و این بعدها همدیگه را قطع کردن حتما یکیش طولانی تر از دیگری باشه؟ نه، تفاضلی بین سطوح لزومی نداره اونجایی که سطوح متعدد باشه. فإن المكعب اذن جسمون، مکعب یعنی مکعب غیر مستطیل، مکعبی که شش سطحش با هم مساویه جسمیست، سطوح متعدد هم داره، این سطوح هم همدیگه رو قطع میکنن ولی تفاضلی بینشون نیست، همه سطوح با هم مساویه. بنابراین نمیشه بگن یک طول و عرض و عمق مشخصی دارد. کجاشو طول حساب بکنیم مشخصا؟ اون به دل خواه هست، هر طرفشو میتونید طول حساب کنید، یه طرف دیگه رو عرض، یه طرف دیگه رو عمق. اینجور نیست که طول و عرض مشخصی داشته باشه. اگر یکیش طولانی تر بود مثل مکعب مستطیل اونجا چرا میشد بگن یه طول مشخصه، ولی در مکعب که طول عرض مشخصی نداره. ولا ایضا یتعلق کونه جسما بان یکون موضوعا تحت السماء حتی تعرض له الجهات. اگر ما بگیم طول و عرض و عمق از جهات انتزاع میشه، اگر از بالا به پایین باشه بهش میگیم مثلا عمق یا فرض فرمایی طول، اما اگر از یمین به یسار باشه بهش میگیم عرض. این جهات را در معنای طول و عرض و عمق اگر لحاظ بکنیم، کجا میشه اون جهات را لحاظ کرد؟ در اجسامی که تحت الفلک الاطلس هستن. اما خود فلک که دیگه جهت نداره، اونایی که تحت الفلک هستن جهات ششگانه برشون فرض میشه، چون جهات را از مقایسه شی باش خارج در نظر میگیره. خود فلک که یک جسم بسیطی است، یک سطح کروی بالا پایین نداره، طول راست و چپ نداره. پس اگر ما بخوایم با جهات را در جسم لحاظ بکنیم، بگیم اون خطی که از یمین به یسار است یا از بالا به پایین است، بالا و پایین رو با خودمون مقایسه میکنیم که رأس و قدم داریم، در کل فلک را که یک کره است از هر جهت مساوی نسبتش به همه چیز در اثری است، اونجا بالا پایین دارش معنی نداره. فإن المكعب اذن جسم، بله، ولا ايضا يتعلق كونه جسما، یعنی جسمیت جسم متوقف بر این نیست که موضوع تحت السماء باشه، زیر آسمان باشه، تا اینکه جهات مختلف براش عارض بشه لعجل جهات العالم و یکون له طول و عرض و عمق به معنی آخر، یعنی به اون معنایی که در جهت ملحوظ است. گفتیم عرض یکی از معانیش این بود که از یمین به یسار باشد، یا یکی از معانی طول این بود که از رأس به قدم باشد. اگر ما طول و عرض و عمق را به این معانی گرفتیم که متوقف بر جهات هست، این جهات ما دون الفلک هست، خود فلک دیگه جهت نداره. و امکان لابد من ان یکون اما سما و اما فی سما، به هر حال جسم یا آسمان است یا در درون آسمان، اما این که از مقدمات مفهوم جسمیت نیست، از ماهیت جسم نیست. فبین من هذا انه لیس یجب ان یکون فی الجسم ثلاثه ابعاد بالفعل، لزومی نداره که جسم سه بعد بالفعل داشته باشد. علی الوجوه المفهومه من الابعاد الثلاثه، به هر معنایی که از ابعاد ثلاثه شما از طول عرض و عمق در نظر بگیرید، به هیچ معنایش لزومی نداره که بالفعل بعد داشته باشد. حتی یکونه جسمن بالفعل، جسم بالفعل متوقف بر بعد بالفعل نیست، ممکن است جسم بالفعلی داشته باشیم که ابعاد ثلاثه بالفعل نداشته باشد. فاذا کان الامر علی هذا، حالا که مطلب این چنین است، فکیف یمکننا ان نضطر انفسنا الى فرض ابعاد ثلاثه بالفعل، چی موجب این میشه که ما خودمون رو مجبور کنیم که بگیم جسم حتما باید داد ابعاد بالفعل باشد؟ صح، موجوده فی الجسم حتی یکون جسما، این ابعاد باید موجود باشن در جسم تا جسم بشه جسم. چی ما رو ایجاب مضطر میکنه به این مطلب؟ موجبی نداره. بل معنا هذا الرسم للجسم، ان الجسم، معنای این تعریفی که برای جسم کردیم اینه که جسم میتوان درش فرض کرد خطوط متقاطعی را که چنین و چنان باشه. درباره این کلمه رسمی که اینجا شیخ به کار برده، بعضی ها گفتن که این رسم منظورش حد است. این رسم به اصطلاح منطقی در مقابل حد نیست، یعنی مطلق تعریف و مصداقش هم در اینجا حد. اصرار دارن در این که شیخ در مقام تعریف حقیقی است برای جسم، جوهر جنس است و تبیرون عریضون عمیق یا چیز دیگری که جانشین این سه مفهوم بشه فصل حقیقی است برای جسم، و این جسم و جنس و فصل میشن تعریف حقیقی و حد تام برای جسم. بعضی دیگه اینا قبول ندارن، میگن حتی جوهر رو هم رو که ما در تعریف جسم اخذ میکنیم به معنای جنس نیست، و اصلا تشکیک کردن در اینکه جوهر جنس باشه و مقبوله باشه. از جمله خود وهمنیار در تحصیل احتمال میده که اصلا مفهوم جوهر مفهوم جنس نباشه، مقوله ای از مقولات نباشه، بلکه معنای عرضی باشه. به هر حال امثال صدر متعلهین ایشون اصرار دارن که نه، این تعریف حقیقی است و جوهر حتما جنس حقیقی است برای جسم، و اون مفاهیم دیگه هم مجموعاً یک فصل مشهوری هستند که حکایت میکنن از یک مبدأ منطق، مبدأی که اون فصل حقیقی است برای جسم، و اینها تفسیرات فصل مشهوری است، ولی به هر حال حاکی هستند از یک مبدأی که اون فصل حقیقی است و مجموعاً حد تام را برای جسم تشکیل میده. به هر حال حالا جسم رو میخوام تعریف کنیم، تعریفش باید اینجوری باشه: الجوهر الذي يمكنك ان تفرض فيه بعدا كيف شئت ابتداءا. جس جوهری است که تو میتونی اولا یه بعدی درش فرض کنی، حالا هر جور میخوای، از بالا به پایین، از راست به چپ، از پایین به بالا، از پشت به جلو، از جلو به پشت، از هر طرف یه بعدی میتونی روش فرض کنی. فیکون ذلک المبتدا هو الطول، این بعدی را که اولا فرض کردی این اسمش را میذاریم طول. اولین بعدی که در این جوهر شما فرض کردی این اسمش طوله، کوتاه باشه، بلند باشه، کوتاه‌تر از ابعاد دیگه باشه نباشه، از کدوم جهت باشه، اینا هیچ کدوم دخالت نداره. این صرف یک اسکوزاری است. میگیم تو میخوام بگیم سه تا امتدادی که هم دیگه را قطع کنن. حالا یه امتداد شکل فرض کردی، اینو اسمش بذار طول. ثم يمكنك ان تفرض ايضا بعدا اخر مقاطعا لذلك البعد على قوائم. بعد میتونی یه بعد دیگری را که قطع کند این بعد را و در نقطه تقاطع زاویه قائمه رسم بشه، میتونی این کار را بکنی. این بعد دومی هم اسمش بذار عرض. فیکون ذلک البعد الثانی هو العرض. و یمکنک ان تفرض فی بعدا ثالثا مقاطعا لهذین البعدین علی قوائم. بعد اینکه این دوتا بعد را فرض کردی که یکی شد طول یکی شد عرض به چهار زاویه قائمه رسم شد، یه بعد دیگر میتونی رسم کنی که هر دوتای این ها را در همون نقطه قطع کنه و موجب رسم شدن چند تا زاویه قائمه دیگه باشی، همه زوایا بشه قائمه. تطلاق از ثلاثتو علا موزین واحد، که سه تا این بعدها در یک نقطه تقاطع پیدا کنن و این زوایای قائمه هم حول همون نقطه رسم میشه. ولا یمکنو که ان تفرض بعدا عمودی یعنی به هذه الصفه غیر هذه الثلاثه. در یه همچو جوهری نمیتوان یه بعد دیگری را فرض کرد که عمود بر اینها بشه. سه تا بعدی که عمود بر هم دیگه باشه بیشتر نمیشه فرض کرد. در سقف دو تا بعد میشه فرض کرد که یکی عمود بر دیگری باشه. اگه یه بعد سومی فرض کنی همون میشه حجم، میشه حجم دار، جسمی که حجم دار است. اما دیگه یه بعد چهارمی که باز یاد در یه نقطه همه اونها را رسم کنه و باز زاویه قائمه رسم بشه دیگه معنا نداره. بیش از این نمیشه فرض کرد. سه تا بعدی میشه فرض کرد که هم دیگه را قطع کنن در یه نقطه و اطراف زاویه قائمه به وجود بیاد. خب پس معنای این تعریف اینه، ما اینو میخوایم بگیم. اگر گفتیم طویلون عریضون عمیقون یعنی این. و کون الجسم به هذه الصفه هو الذی یشار لاجله الی الجسم بانه طویلون عریضون عمیق. این صفت را که یه جوهری داشته باشیم که چنین بلاهایی بتونیم به سرش بیاریم، نه اینکه الان سطوحی داشته باشد یا ابعادی بالفعل باشد یا خطوطی بالفعل درش رسم شده باشد، نه هیچ کدوم اینا نمیخواد. همین که این قابلیت رو داشته باشه که بشه چنین کاری کرد، همین معنای این است که گفتیم تغییر و عریض و عمیق و فصل حقیقی همونه. کما یقال ان الجسم هو المنقسم فی جمیع الابعاد. گاهی هم اینجور میگن که جسم اونیست که در همه ابعادش قابل قسمت باشه. البته اینو معمولا در مقابل اون کسانی میگن که قابل به جزء لایت جزء هستن، میگن جسم اونیست که در همه ابعادش قابل تجزیه باشه، یعنی همه ابعادش همون طول و عرض و عمقشه. لازمش این نیست که الانم باز بعد بالفعلی باشد، همون اتصال جوهری که گاهی تعبیر میکنن یا سخن جوهری، این حیثیت مشپر کنی، این حیثیت که در یک جوهری باشد، این همون جسمیت است. اما خط بالفعل، سطح بالفعل، تقاطع بالفعل، این حرفا اینا هیچ کدومش لزومی نداره در ماهیت جسمیت و جزء مقدماتش نیست. ولیسه یعنا انه منقسم بالفعل مفروغ عنه. وقتی میگن جسمونه که در همه ابعادش قابل تقسیم باشد، معناش این نیست که الان انقسام بالفعلی دارد، بل على انه من شأنه ان يفرز فيه هذا القسم. این تقسیم درش امکان فعل دارد. همونطور که در اونجا وقتی میگیم قابل تقسیم است تا بی نهایت، معناش این نیست که الان تقسیمات بی نهایت دارد. اینجا هم که میگیم طویل و عریض و عمیق، معناش این نیست که طول و عرض و عمقی بالفعل دارد، بلکه معناش همین است که یمکن ان یفرز فيه. فهاکذا یجب ان یعرف الجسم. جسم رو اینجوری باید تعریف کرد. و هو انه الجوهر الذی کذا صورته. همینطور که گفتیم باید بگیم جوهری است که صورتش این است. صورتش عبارت از صورتی که حکایت از فصل میکند. جوهر که همون معنای جنسی است، جانشین جنسه. فصلی که میخوایم براش بیاریم تا ماهیتش را تام کند و مشخص کند، اون فصل عبارت از همین مطلب، این کیف، این خصوصیت که یفرز یمکنان یفرز فیه سلاس و خطوط متقاطعت کذالک، این خصوصیت عبارت است از فصل جسمیت. و هوه بها هوه ماهو، ماهیت جسم که قوام جسمیت به آن هست همینه، همین معنایی که گفتیم صورت اتصال سوری یا صورت اتصال جوهری یا سخن جوهری، اینا تعبیراتی است که فلاسفه خودشون میبنن. و اما سایر مطالب، ابعاد، خطوط، نهایات، سطوح، سطح واحد، سطوح متعدد، همه اینها یک عوارض و لوازمی هستند که بعد از اینکه ماهیت شیء تمام شد و تقوم و تحصل پیدا کرد به شیء عارض میشه. ثم سایر الابعاد المفروضه فیه بین نهایاته و نهایاته، دو تا نهایت برایش فرض کنیم، یعنی مبدا و منتهایی، و بین این مبدا و منتها بعدی را در نظر بگیریم. این مطالب یا اشکالی یا اوزایی از راست به چپ، از چپ به راست و همثال اینها، لیست مقومتن لهو، اینا هیچ کدوم مقوم ماهیت جسم نیست، بلکه تابعتن لجوهری. بعد از اینکه جوهر جسم تحصل تام پیدا کرد، به تبع او این اعراض و اشکال و لوازم و این حرفا تحقق پیدا میکنن، همشون یا بعضیشون. حالا بعد تصریح میکنه که این که میگیم تابعتون معناش این نیست که همه اینها در هر جسمی باید باشه، گاهی ممکنه یه جسمی یه ساعت بیشتر نداشته باشه. و ربما، همین تصریحش اینجاست، ربما لزمه بعض الاجسام شیء منها، گاهی بعضی از این خصوصیات که گفته شد لازمه بعض اجسام است. او اینجا رو صدر متعلقین تصریح فرموده که کله ها بخونید و عطف بر بعض الاجسامه، اما بنده نفهمیدم اینو، خیال میکنم عطف بر شیئون من هاست. بعضی از اجسام داریم که لازمش بعضی از این خصوصیات است یا کل این خصوصیات. همه این خصوصیاتی که گفتیم لازمه بعض اجسام است، یعنی مثلا یه مکعبی رو که شما فرض بکنید یا مکعب مستطیلی رو شما فرض بکنید، این خصوصیات رو داره که ابعاد مختلف داره، شکل خاصی داره، وضع خاصی داره، یه بعدش طولانی تر از بعد دیگرش هست و امثال اینها. این صفات را که گفتیم، بین نهایت و نهایتش بعدی فرض میشه، این بعدها با خطوط مشخص میشه، اینا همش در یک مکعب مثلا وجود داره. اما بعضیاش هست که در همه اجسام نیست، بعضیش هست. فرض کنید کره فقط یک بعد، یک ساعت داره، دیگه سطوح براش نمیشه در نظر گرفت، خط اصلا نداره. و ربما لم یلزم بعض الاجسام شیء منها، ممکن است جسمی داشته باشیم که هیچ یک از این خصوصیات لازمش نباشه. اگر ما جسم نامتناهی داشته باشیم، گفتیم جسم نامتناهی فرضش محال نیست. اینجور نیست وقتی فرض کردیم جسم نامتناهی، بالاخره لازمش لااقل این باشه که اینها را داشته باشه. نه، ممکنه هیچ کدوم از اینها لازمش نباشه، یا بعضی از اینها لازمش نباشه. حالا چه اصراری داشتن که ایشون مخصوصا تصریح کردن که کله ها بخونید و عطف بر بعض الاجسام هست، چرز کنم. ولو انک اخذت شمعتن، حالا اینا رو این مقدار شیخ بیشتر توضیح میده. اگه شما یک قطعه مومی رو در نظر بگیرید، میبینید که این موم رو به هر شکلی میخواید میتونید در بیارید، میتونید به شکل کره باشه، میتونه استوانه باشه، میتونید مکعب باشه، به این اشکال مختلف میتونید در بیارید. پس میدونید که هیچ شکلی از این اشکال لازمه این جسم موم خاصی که در دست شما هست نیست. اینها عوض میشود با اینکه این موم همون موم است. همین جسم خاص نه تنها ماهیتش، همین جسم متحقق در خارج هم شما میبینید عوارض مختلفی عارضش میشه و هیچ کدوم لازمه این نیست که این موجود این موجود باشد. این موجود این شمع است، این مومیست که در دست شماست. حالا طولش چقدر باشه، عرضش چقدر باشه، هیچ لزومی نداره. پس این که دارای مقدار خاصی باشد، دارای شکل و وضع خاصی باشد، اینا قوام این موم بهش نیست، نه ماهیت الجسم متقوم به ایناست و نه حتی این موم خاص. لو انکه اخذت شمعتن فشکلتها به شکل افترض لها ابعاد بالفعل بین تلک النهایات معدودتون مقدرتون محدوده. اگر شمعی رو شما یک شکل خاصی دادید که مفروض این شکل ابعادیست بالفعل، مثلا به شکل مکعب در بود، که این ابعاد بین نهایاتی هستن، یعنی وقتی متناهی باشه طبعا نهایت‌هایی خواهد داشت، ابعاد مختلف هم دو تا نهایت، هر کدومش دو تا نهایت داره، مبدا و منتها داره، معدودتن مشخصا عددش معین است، مقدارش معین است، معدودتن مقدرتن محدوده، محدود هم از نامتناهی نیست. ثم اذا غیرت ذلک الشکل، این شکل را که مثلا مکعب بود فرض کنید تغییرش شد به صورت کره داره بود، لم یبق شیء منها بالفعل واحدا به شخص، هیچ کدوم از این ابعاد به شخصه باقی نمی ماند. ممکنه شما فرض فرمایید که مکعب بود بس به صورت مکعب مستطیل در بیارید، باز هم طول عرض آن گذاشته باشه، اما این طول عین اون طول سابق نیست، این عرض عین اون عرض سابق نیست، شکلشو که تغییر دادید ولو همون شکل مکعب هم باشه طول عرضش وحدت شخصی ندارد. ممکنه هم اصلا همش از بین بره، مکعب بود از صورت کره در بیاد، اصلا خطی وجود نداره دیگه نداره. لم یبق شیء منها، چیزی از اون خطوط از اون ابعادی که فرض کرده بودیم بالفعل واحدا به شخص به صورت یک وحدت شخصی داشته باشه که این خط همون خط باشد، بذلک الحد بذلک القدر، اینا باقی نمیمونه، حدش قدرش مقدارش اینا تفاوت میکنه. بل حدثت ابعاد اخرى مخالفه لتلک بالعدد، ابعادی پیدا میکنه که از نظر عدد متفاوت است با اونا، یعنی اگر گفتیم این شخص دیگه این طول اون طول نخواهد بود، وحدت عددی و شخصی با اون طول نداره، ولو وحدت نوعی داشته باشه، خط داشت حالا هم خط دارد، ممکنه وحدت نوعی داشته باشه با اون، اما وحدت عددی یعنی وحدت شخصی نخواهد داشت. پس این ابعادی که عارضش میشه اینا کمیاتی است که یکی از اعراض است. جوهر شمع جوهر بود نه کمیت، اینایی که تغییر میکنه کمیت هاست که از اعراض است، اما جوهری که در همه این اشکال باقی است اون جوهر شمع است و ماهیتش را از اون باید انتظار کرد. خب حالا بنابراین این اتفقه انکان جسمن کلفلک مثلا تلزمه ابعاد واحدتون، در اینجا دیدید که ابعاد شیء تغییر میکرد، ابتدای طول عرض خاصی داشت بعد تغییرش میدادید یه طول عرض دیگری پیدا میکرد. حالا اگر یه جسمی داشته باشیم که هیچ ابعادش تغییر نمیکنه، از اول وجودش تا آخر همیشه همون ابعاد را داره، طول عرضش همیشه ثابته، اگه طول عرضی داره شکلش همیشه ثابته، هیچ شکلش تغییر نمیکنه. اگر اتفاق افتاد که جسمی دارای ابعاد واحدی است، این ابعاد واحد در مقابل ابعاد متغیر اونجاست، اگه ثابت فرموده بود بهتر بود، اگر ابعاد ثابتی داشت که تغییر نمیکرد یکی بود بودش، وحدت شخصی داشت ابعادش، فلیس ذلک له بما هو جسمون، این نه به خاطر این است که چون فلک جسم است این ابعاد ثابت را دارد، بل لطبیعت اخرى حافظت لکمالات ثانیه، بلکه به خاطر اینکه یک طبیعت خاصی دارد که این کمالات ثانیه شو که از قبیل اعراضش هست اون طبیعت حفظ می کند، اون طبیعت تغییر نمی کند دیگه، طبیعت فلکی طبیعتی است که حافظ این کمالات ثانیه و این اعراض هست و نمیذاره که این اعراض تغییر بکنه، به خلاف سایر اجسام که چنین طبیعتی ندارند که ابعاد و حدود و مقادیرشون را حفظ کند. پس دیدیم که نداشتن اون ابعاد در شمع به مقداره لازم است، نه به نوعه لازم است. هیچ کدوم از اینا مقوم جسمیت نیست. فالجسمیت و بالحقیقه صورت الاتصال، همون اتصالی است که صورت این شیء است. صورت یعنی اینجا منظور اون چیزی که ماهیت شیء را تمام می کند. القابل لما قلنا، که این طوری است که این ابعاد متقاطع را می پذیرد. من فرض الابعاد الثلاثه و هذا المعنا غیر المقدار. پس معنای جسمیت مقدار نیست. دیدیم مقدار همون که همون کمیت باشه، این یک عرضی بود که عارضشه میشد. و غیر الجسمیت تعلیمیه، جسمیت تعلیمیه را حالا بعد تفصیلا دربارش بحث میکنن، منظور حجم. فان هذا الجسم من حيث له هذه الصوره لا يخالف جسما اخر. این شمع از اون جهتی که شمع است این صورت خاصی را دارد، این با اجسام دیگه تفاوت نداره. همه اجسام دیگه هم این ماهیت را دارن، یعنی این حالت سخنی، این مشپرکنی، این چیز، اینی که البته اینا الفاظی است که حکایت میکنیم از اون مبدع حقیقیش، همه الفاظی است که از عوارض است یا بعضیش از اضافاته، ولی به هر حال این حیثیتی که میتوان درش ابعاد ثلاثه را فرض کرد، این در همه اجسام مشترکه. پس هیچ جسمی با جسم دیگری در این جهت که یمکن ان یفرض فی ابعاد ثلاثه، در این جهت تفاوت نداره. فان هذا الجسم من حيث له هذه الصوره لا يخالف جسما اخر بانه اکبر و اصغر. ممکنه بزرگتر و کوچکتر باشه، اما در این معنا باشه اختلافی نداره. ولا يناسبه بانه مساوٍ او معدود به، از اون جهتی که جسم است نمیشه بگن این مساوی هست با اون. مساوات در مقداره نه در جسمیت، مساوات وصف کمیته. معدود به و عاد له، این جسم عاد آن است، مثلا متر مکعب میگیم عاد مکعبات است، یعنی یه جزء کوچکی که چند مرتبه قابل تعدد هست در یک شیء. اون شیئی که با این شمرده میشه، اون مکعبی که با این عد میشه، اون میگه معدودان به، معدود است به واسطه این عاد. عاد بودن و معدود بودن از عوارض جسم است، نه اینکه از مقومات جسم باشه. او مشارکن، این جسم با اون جسم در یک جهتی مشارک هستن، یعنی یک حیثیت مشترکی با اون یکی داره. او مباینن، نه اصلا هیچ حیثیت مشترکی نداره. مثلا کره را وقتی شما با فرض کنید مکعب میسنجید، نمیشه بگن که چند تا مکعب توی کره هست و چند تا کره توی مکعب هست، اصلا دو جسم و شکل مباین هستن. تقریبا میشه حساب کرد همین مساحت و چیزی که مساحت و حجمی که برای دایره و کره و اینا فرض کردن و عدد پی کذایی و این حرف ها، اینا همه تقریبیست، ولی حقیقتاً کره رو مکعب تداخل ندارن، مشارکت ندارن. نمیشه گفت چند تا فرض کنیم دایره در مربع است یا چند تا مربع در دایره است. دو جسمی هستن، دو سطحی هستن، مباین هم دیگه است. و این نمازالکه، این حرف ها که میزنیم، میگیم این بزرگتر است یا کوچکتر یا مساوی است، این عاد است اون معدود است، این مشارک است اون مباین است، همه این حرفا که میزنیم مال عوارض مقدار و کمیته، که کمیت از اعراض جسم است. انما ذلک له من حیث و مقدران، از اون جهت که دارای مقدار است. و من حیث جزء منه یعده، حیث اینجا اضافه میشه به این جمله، از اون حیثی که یک جزئی از آن عاد جزء بقیه هست. و هذا الاعتبار له غیر اعتبار جسمیه، این که مقدار دارد، عاد دارد، مشارک هست یا مباین هست، اینا غیر از جسمیت هست. و هذه اشیاء قد شرحناها لك بوجه ابسط فی موضع آخر یحتاج ان تستعین به، همه این مطالب را ما در قاطی قوریاس در باب کمیت اونجا که فرق بین کمیت با جسم طبیعی میذاشیم مشروحاً گفتیم. یه نکته دیگه هم را بخونیم اینجا در این دو دقیقه ای که فاصله هست و اون اینه که وقتی گفتیم جسمیت لازمش مقدار نیست، میتونیم بگیم یک جسمی تخلخل و تکاثر پیدا میکنه با اینکه این جسم همون جسمه. یه بحثیست در طبیعیات که اگر جسم قابل تخلخل و تکاثر هست یا نه. حالا در فیزیک جدید آب میدونید در اثر حرارت حجمش زیاد میشه. آب همون آبه، اما وقتی در جرارتی زیاد میشه حجمش بیشتر میشه. وحدت شخصی آب محفوظه. این آب همون آب است، چیزی برش افزوده نشده، کم هم نشده، اما حجمش بیشتر شده. سرد که میشه حجمش نسبت به آب جوش کم میشه. البته یخ که میزنه دوباره حجمش زیاد میشه، واقعا در آب اینجوری. سایر اجسام همیشه در حال حرارتی مقدار حجمشون افزوده میشه، وقتی که حرارتش کم میشه حجمش کمتر میشه. پس حجم و مقدار و کمیت در اثر تخلخل و تکاثف در اثر حرارت و برودت قابل کم و زیادی است بدون اینکه جسمیت تغییر کنه. و لهذا به خاطر همین مطلبی که گفتیم که این عوارض خارج از ماهیت جسم است، قوام جسمیت بهش نیست، یکون الجسم الواحد. اتفاقا توی این کتاب ها، کتاب های چاپی میست، اینجا یه دونه تشدید گذاشته که اینجا تشدید نمیخواد، کجایی که میخواسته نگذاشته، یکب من الجسم الواحد نمیشته. یکون الجسم الواحد و یتخلخل، گاهی جسم واحد تخلخل پیدا میکنه یا تکاثر پیدا میکنه به واسطه تسخین و تبرید. حرارتش که بیشتر پیدا میکنه حجمش افزوده میشه، وقتی سرد میشه حجمش کمتر میشه. فیختلف مقدار جسمیتی، مقدارش تفاوت میکند اما جسمیتش لا تختلف. پس مقدار غیر از جسمیت هست و جسمیت و التی ذکرناها لا تختلف و لا تتغیر. فالجسم طبیعی جوهران به هاده استفه. جسم طبیعی که میگیم، جسمی که داریم تعریف میکنیم همون جسم طبیعی است. این جسم طبیعی تعریفش همینه که جوهری است که میتوان درش عوارض مختلف فرض کرد و مقدار لازم و از عوارضشه، نه این که جزء ماهیتش باشد. خب حالا به این مناسبت این که میگن جسم طبیعی اینجوره، و سوال میشه که پس جسم تعلیمی که گفتید چیه؟ بعد توضیح درباره جسم تعلیمی میدم که انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.